وصلت إلينا.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برهان راز خوشبختی و بدبختی در ماه مبارک رمضان از دیدگاه پیغمبر خاتم چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان ارجمند، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و روزداری شما خوبان، از اینکه توفیق داریم بار دیگه در خدمت شما سروران گرانقدر عرض ارادت و خدمتگزاری داشته باشیم، خداوند متعال و شاکریم. این جانب امیر رستگار، کارشناس مجری برنامه، به همراه همکاران ارجمندم با ویژه برنامه برهان در خدمت شما هستیم. بر این اساس در خدمت مدرس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین علی صدیقی پاشاکی هستیم. استاد، عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت شما. از اینکه قبول زحمت فرمودید و به این برنامه تشریف آوردید بسیار سپاسگزاریم. اگر تلی کلامی با شنونده محترم دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب دارم به شنوندگان عزیز محترم و شما مجری خوب و همه همکارانتون. امیدوار هستم که خداوند طاعات عبادت همه ما رو مورد قبول دهش قرار بده.
استاد، جلسه قبلی که محضر شما توفیق بهره‌مندی داشتیم، شما حدیث شریفی رو از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرائت فرمودید که پیرامون ماه مبارک رمضان توصیفاتی رو حضرت داشتن. الان سوالمون به طور خاص‌تر این هست که راز خوشبختی و بدبختی در ماه مبارک رمضان از دیدگاه پیغمبر خاتم صلی الله چی هست؟
در خطبه‌ای که من جلسه گذشته مطرح کردم، پیامبر مطلب بسیار مفصلی رو تو این زمینه‌ها فرمودند. یکی از فرازهایی که از فرازهای مهم خطبه پیامبر هست و اشاره به همین موضوع می‌کنه، می‌فرماید که فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. می‌فهمم که بدبخت کسی است که در این ماه از غفران الهی محروم بشه. غفران به چه معناست؟ یه معنی ظریف این کلمه غفران داره. تفاسیر هم در ذیل آیاتی که غفران الهی رو مطرح می‌کنند اونجا داریم این رو. غفران به معنای در واقع پر کردن اون خلأ هاست. خلایی بین ما و خدا وجود داره، با گناه بین ما و خدا فاصله ای میفته که اونا چیه؟ ما تو ادعیه دیگه این بینی و بین الله ذنوبا، گناهان میان بین ما و خدا حائل میشن، فاصله ایجاد میکنن. خب باید چیکار بکنیم؟ این گناهان چگونه باید برداریم؟ یکی از راهاش همین روزه داریه در ماه مبارک رمضان، که انسان در واقع میاد این بساط گناه رو برمیچینه و غفران الهی رو جایگزینش میکنه. این غفران میاد در واقع اون خلاها رو پوشه، اون التیام ایجاد میکنه توی روی زخم ها. شما این زخمی که دست شما ممکنه شکافته بشه، پاره بشه، زخم باشه، یه مرهمی میگذارید روش. این مرهمی که میگذارید روش باعث میشه کم کم این پوست شما جوش میخوره و اثر زخم دیگه به مرور از بین میره. در واقع اون توبه که این همه در روایات هم تاکید شده و ماه مبارک رمضان ماه توبه هست، که حالا اینجا در واقع به عنوان غفران ما ازش یاد میکنیم، دقیقا به همین معناست که انسان در واقع فاصله خودش با خدا رو از بین ببره. مرهمی بگذاره بین این فاصله که این فاصله رو پوشش بده. ببینید خداوند غفوره، ما هم در واقع باید دنبال غفران الهی باشیم. از خدایی که غفور است باید غفران رو طلب بکنیم. غفران این همین التیام بخشیه، همین مرهمه. میفهمه که فإن الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم، هر کسی که در این ماه از رحم از غفران الهی در واقع بهره مند نشه و محروم بشه، این انسان بدبختیه. این راز بدبختی در ماه مبارک رمضان همینه، این که انسان ماه مبارک رمضان برش بگذره و بخشیده نشه. اصلا ما داریم اینو، پیامبر در جایی فرمودن که کسی که در ماه مبارک رمضان بخشیده نشود و آمرزیده نشود هرگز آمرزیده نخواهد شد. یعنی اینجا همه چیز اینجاست. ما در روایت هم داریم که این روایت هم از پیامبر هستش که میفرماید که ماه رمضان ماهی است که اولش رحمت خداست، وسطش غفران خداست، آخرش بخشودگی از عذاب خداست. رحمت خدا شامل حال انسان میشه، غفران الهی انسان رو دربر میگیره، در انتها انسان از آتش جهنم از عذاب الهی نجات پیدا میکنه. وقتی که در واقع به عید فطر ما میرسیم، باید در واقع اونجا عرض کنم خدمت شما که تمام نعمات الهی رو ببینیم. یعنی انقدر باید این چشم دلمون باز باشه که در واقع بتونیم به تبریک از اساتید دروازه بهشت الهی رو ببینیم. اگر نمیبینیم، یعنی این که هنوز رابطه ما با خدا اصلاح نشده، هنوز اون غفران ایجاد نشده. یعنی در میانه ما احتمالاً کم گذاشتیم و کم آوردیم که به اون جایگاه نرسیدیم هنوز. لذا این بحث شقاوت و سعادت در ماه مبارک رمضان کاملا بحث جدی است.
سوالی که در همین بخش مطرح میشه این هست که بر اساس این فرمایشاتی که شما داشتید، ما میتونیم این نتیجه رو بگیریم که گناه در ماه مبارک رمضان عقوبت و عذاب بیشتری رو در پی داره و در نقطه مقابلش هم احسان و انجام کار نیک و عمل صالح در ماه مبارک رمضان میتونه ارزش و بهای بیشتری رو داشته باشه؟ آیا چنین استنباطی رو از این فرمایش شما میشه داشت؟
بله قطعاً همینطور هستش. یعنی در ماه مبارک رمضان در واقع گناهان هم حتی یک جور دیگه محاسبه میشن.
درست.
چرا اینجوریه؟ خب همین ما شنیدیم در ماه مبارک رمضان روایت داریم که شیطان در قل و زنجیره. حالا یک سوال اینجا واقعا مطرح میشه، علت این همه گناه چیه پس توی ماه مبارک رمضان؟ اگر میگیم که شیطان در قل و زنجیر هست، قاعدتا دیگه انسان نباید گناه بکنه، چون وسوسه از جانب شیطانه. وقتی وسوسه نباشه خب انسان گناهی نمیکنه. این بعد در جواب باید عرض کنم که باید برگردیم، یک رجوعی کنیم به درون خودمون.
درست.
سؤال جدیه اینجا، آیا منشأ گناهان ما شیطانه؟ ماه رمضان به ما ثابت میکنه که شیطان چه کار است. یعنی ما تمام لعنمون و نفرینمون و همه رو نثار شیطان میکنیم، در حالی که بخشی از اون لعن رو باید به نفس خودمون وارد بکنیم. شیطان به جای خودش، باید انسان از پناه ببر از شر شیطان به خداوند. اما این به این معنا نیست که ما تمام گناهانمون رو گردن شیطان بندازیم بعد خودمون رو بری بکنیم از گناه. الانی که در ماه مبارک رمضان شیطان در قل و زنجیره، گناه چرا اتفاق میفته؟ گناه از نفس خودمه. ان النفس لاماره بالسوء، این نفس منه که داره امر به گناه میکنه. شیطان یک اغواگر، یک وسوسه کننده است. عامل وسوسه نیست، اما فاعل به گناه که هست. خودم که هستم، من که از بین نرفتم. لذا من باید خودم رو اصلاح بکنم. حالا پیامبر برای این که انسان از این شقاوت و بدبختی، از این محرومیت از غفران به نجات پیدا کنه، راه نشون میده. همینجا راه نشون میده خود پیامبر. فقط به نخوردن و نیاشامیدن نیست. این که انسان روزه رو صحیح انجام بده، خب درست، دستش درد نکنه. هیچ کدوم از مبتلات روزه رو انجام نداد، همه رو سالم کامل گرفت، بدون اینکه مثلا مبتلات روزه رو انجام بده، بدون اینکه مثلا خدشه‌ای به روزداریش وارد بشه. اما یه شرایط دیگه هم داره. ببینید در همینجا میفهمه که این کسی که بدبخته، کسی که از غفران الهی در واقع محروم شده، میفهمه که وذکروا بجوعکم و عطشکم فیه جوع یوم القیامه. این گرسنگی و تشنگی که میچشید باید شما رو به یاد قیامت بندازه. اگر به یاد قیامت نیفتیم، چون روایت داریم در قیامت تشنگی و گشنگی به انسان فشار میاره، انقدری که انسان از اون گرسنگی و اون تشنگی به خدا پناه ببره و پناه میبره.
درست.
خب در ماه مبارک رمضان انسان باید به این فکر بکنه. الان مثلا در فصل گرم سال وقتی که انسان روزه میگیره و فشار به انسان میاد، گاهی اوقات انسان صبرش از دست میره و دیدید بعضی هایی طاقت نمیارن و حتی گاهی اوقات هرچی به انتها نزدیکتر میشه توان جسمیشون هم کم میشه، کم کم روی روزه هاشون رو در واقع گاهی اوقات باطل میکنن به بهانه های مختلف که روزه رو نگیرن، بعد حالا میگن قضا میکنه و اینها کار نداریم. این باید انسان رو بیاد قیامت بندازه. اگر این اتفاق نیفته یعنی اون روزداری ما خیلی روزداری درستی نبوده، یعنی اون غفران اتفاق نیفتاده. بعد نکته جالب ترش میفهمن که تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، به فقرا و مساکین صدقه بدید، تصدق کنید. یعنی روزداری بدون اینا معنا نداره. ما روزه میگیریم اما واقعا به چند تا فقیر کمک میکنیم. البته تصدق به فقرا باید در تمام ایام سال باشه، نه فقط مال ماه مبارک رمضان. در ماه مبارک رمضان باید ویژه باشه. یکی از فلسفه های در واقع اون افطاری دادن توی ماه مبارک رمضان همینجاست. ما هم میایم فامیل های خودمون رو دعوت میکنیم، هم دستشون به دهنشون میرسه، البته ثواب داره.
درست.
خیلی هم ثواب داره. بالاخره تلسیف هم اشاره کردیم دیگه، شما در واقع برای کسی بساط افطار رو فراهم کنید، خدا من بسیار ثواب میده، ارزش خودش یک ارزشه. اما توی این روز در واقع این افطاری دادن اون حواسمون به فقرا نیست. ممکنه فامیل ما از ما هم دستش بازتر باشه، ثروتش بیشتر باشه، روز اغنیا ممکنه باشه، این ثواب داره، اما ارزشی که اون در واقع صدقه دادن به فقرا داره رو این نداره. از یکی از اعمال ویژه ماه مبارک رمضان صدقه دادنه.
درست.
این روزه رو ارزش چندین برابر میکنه و اگر نباشه روزه ما از اعتبار و ارزش میفته. یعنی فردای قیامت نباید خیلی انتظار داشته ما از این روزه خودمون.
درست. در ضمن همین فرمایشی که داشتید، که از سوالاتی که معمولا مطرح میشه اینه که حد این رنگین بودن سفره افطار دقیقا چقدره؟ یعنی شاخصش چی؟ از چه مقدار به بعدش مثلا سفره رنگینی به حساب میاد که مذمومه، که مورد تایید نیست؟
ببینید حدش رو عرف تعیین میکنه. الان ما در مهمانی های معمولیمون چیکار میکنیم؟ البته خب حالا گاهی اوقات ممکنه دیده بشه که ما در مهمانی های معمولیمون هم ممکنه اسراف و تبذیر داشته باشیم. حرفی نیست. حد اسراف و تبذیر رو همه ما میدونیم. ببینید الان مثلا در ماه مبارک رمضان میان، خب ذوالبیعه بامیه که جزء در واقع پای ثابت سفره های افطار ما هستش، نون و پنیر و سبزی جزء پای ثابتش، آش هست، سوپ هست، نمیدونم خیلی چیزای دیگه. سوال من واقعا اینه، ما در ایام سال روزهای معمولی این همچه سفره رو میندازیم؟ نمیندازیم هیچ.
نه.
بله توصیه شده که مثلا از شیرینجات استفاده بشه، از مثلا خرما اینا استفاده بشه برای اینکه تقویت بشه انسان، ولی به حد تبذیر نرسه. ما فراتر از یعنی در واقع سه وعده غذایی رو میاریم در افطار، میخوایم تلافیش سرش در بیاریم، صبحونه، نهار، شام. سحری هم که میخوریم برای اینکه در واقع خالی از عریضه نمونه، برای تمام تلافی اون سه وعده روز رو ما توی افطار در میاریم. اینجوری
آجا ما میتونیم سر افطار زور به ما بخوریم یا نمیتونیم؟
خوردنش اشکال نداره، اما عرض میکنم ببینید به حد افراط نرسه، به حد تبذیر و اسراف نرسه. اگر به این حد رسید یعنی اونش دیگه لازم نیست. یه نکته رو که از اساتید ما میفهمونه تمام که برید این سفره که الان شما میندازید، اگر یک انسان فقیر بیاد سر سفره شما حاضر بشه تعجب میکنه از این سفره نمیکنه. اینا خیلی مهمه. الان ما سفره‌های مثلا چند ده میلیونی می‌بینیم که مثلا بعضی‌ها پهن می‌کنن برای افطاری دادن‌هاشون، و الان هم که تو بعضی جا رسم شده مثلا دیگه افطاری‌های ماه مبارک رمضان رو می‌برن در تالارها برگزار می‌کنن، یعنی به خرج یک عروسی رو در واقع خرج یک مهمانی افطاری می‌کنن. خب اینها اضافه، تبذیره به تعبیری، حتی فرای اسراف، یعنی دور ریختن به تعبیری. نه این نباید یک حد کاملا معمولی و عرفی مثل سایر ایام سال. من یادم هستش که توی اتوبوس دارم، مال چند سال پیش بود قبل از ماه مبارک، چند نفر داشتم با هم صحبت میکردن، اینها خلو بالاخره دم از گرونی اینها همیشه بوده و هست دیگه. دو نفر داشتم با هم صحبت میکردن، یکیشون خیلی نکته جالبی رو گفتش که ماه رمضان اومد بدبخت شدیم. اون یکی گفت چرا؟ گفتش که باید بریم مرغ بخریم، گوشت بخریم، نمیدونم همین چیزا رو باید بخریم. حالا من تو ذهن خودم گفتم مگه ایام سال دیگه شما مثلا مرغ گوشت نمیخرید؟ خب اگر ایام سال نمیخرید چه اصراری داره که ماه رمضان حتما بخرید؟ ماه رمضان هم قرار یک روزی مثل روزهای دیگه است، ضیافتش به خوردنش نیست، به آداب خاصشه و اون آداب خاص باید در واقع اینجا رعایت بشه. و عرض کنم خدمت شما که این لذا صدقه دادن ها و این نکات رو ما باید در ماه مبارک رمضان برجسته بکنیم، نه سفره هامونو برجسته تر و رنگین تر بکنیم. ما متأسفانه به اشتباه افتادیم اینجا و جورهایی در واقع داریم مسیر رو برعکس حرکت می‌کنیم، به جای این که به یاد گرسنگی و تشنگی بیافتیم، خصوصا گرسنگی و تشنگی روز قیامت، بیشتر خودمون رو سیر میکنیم، بیشتر خودمون رو اشباع میکنیم.
درست.
تا یه موقعی خدا نکرده مثلا وسط روز احساس گرسنگی ما دست نده.
درست.
این منافات داره.
استاد بسیار متشکریم از شما مخاطبان گرامی که ما رو همراهی میکنید، سپاسگزاریم و تقاضامندیم همچنین با ما همراه باشید. با ویژه برنامه برهان در خدمت استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین علی صدیقی پاشاکی هستیم. استاد اگر لطف فرمایید و ادامه توضیحاتتون رو پیرامون توصیفات پیامبر اکرم در ماه مبارک رمضان داشته باشید ازتون ممنون خواهیم بود.
با توجه به اینکه زمان ما هم یه مقدار کمه و از کنم که خب خطبه همی که خطبه بسیار ارزشمندیه و بحث بسیار زیاد داره، من اجازه میخوام که مقدار هم مختصرتر عرض کنم عرایزم رو. شاید مثلا تو این بخش من بیشتر به چند تا فقط فاکتور اشاره بکنم و گذره ازش رد بشیم که حالا خطبه یه جورایی در واقع گفته بشه اون محتوای اصلیش در واقع.
من هم سعی می‌کنم کمتر سوال کنم که انشالله بتونید
بزرگوارید. البته سوال شما قطعا راه خوش است در ادامه بحث. در ادامه پیامبر می‌فهمد که وقروا کبارکم. این خیلی نکته است واقعا. این آدم واقعا حیفش میاد از اینجور مفاهیم بسیار بلند خطبه پیامبر بگذره. ببینید در دو ماه مبارک داره صحبتمونه، ولی ما میفهمید که به بزرگترهای خودتون احترام بگذارید. بعد میفهمید که ورحمو صغارکم، به کوچکهای خودتون، کوچکترهای خودتون هم اینها رو با وقار، اینها رو بزرگ بدارید، اونها رو احترام کنید، اینها رو بزرگ بدارید. وصلوا ارحامکم، با فامیل در واقع رابطه برقرار کنید، با کسی، هر کسی که رحم شما مطرح حساب میشه. رحم هم در اسلام فقط به معنای محارم نیست، فقط فامیل نزدیک نیست، فامیل دور و حتی همسایه
نشان.
همسایه هم جزء صله رحم حساب میشه
نشان.
رابطه با همسایه، ما چقدر واقعا تو این ماه با همسایه هم رابطه برقرار میکنیم، چقدر به اونها رسیدگی میکنیم، چقدر معاشرت میکنیم. این افطاری دادن ها و اینها یک بخش همینجاها باید معنا پیدا بکنه، کنار هم بودن ها. گاهی وقت همین ها باعث میشه که انسان در واقع از مشکلات همسایه ها خبردار بشه و امکان داره که بتونه کمکی بکنه، دستش برسه و بتونه مشکلی رو از مشکلات اونها حل بکنه و برطرف بکنه. بعد میفرماید که ایها الناس، یا من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه کان له جوازا علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام، تزل فیه الاقدام. ببینید نکته خیلی نکته ظریفیه. ای مردم، هر کسی که اخلاقش رو تو این ماه نیکو بکنه. این ببینید ماه مبارک رمضان دیگه، فشار گرسنگی و تشنگی هممون حس کردیم، نزدیکای افطار آستانه تحملمون و صبرمون میاد پایین، گاهی وقت پرخاشگر میشیم حتی. نمادار به تعبیری میگن که این مایه مغزی کم میشه، انسان آسان تحملش میاد پایین، با یک حرف کوچیکی ممکنه یک برخورد، یک تنش خیلی کوچیک ممکنه انسان عصبی بشه و پرخاشگری بکنه. ببینید پیامبر همینجا داره اینو مطرح میفرماید که کسی که اینجا اخلاق خودش نیکو بکنه، اینا نکته است در درون خودش. یعنی وظیفه ما در ماه مبارک رمضان اینه که بیایم در واقع اخلاقمون رو نیکو بکنیم. اینجا که آستانه تحملمون میاد پایین، اگر صبر کردیم در واقع مردونه است، ولی در زمانی که انسان سیر بشه، خب یا مثلا هیچ مشکلی نداشته باشه، اگر آرامش داشته باشه خیلی چیز خاصی نیست. در آسایش آرامش داشتن خیلی سخت نیست. مهم اینجاست که در تلاطمات انسان آرامش داشته باشه و آرامش خودش حفظ کنه. اینجا پیامبر میفرماید که من حسنا منکم فی هذا الشهر خلقه، هر کسی که اینجا در این ماه، در این ماه اخلاق خودش رو نیکو بکنه، دقت کنید اشاره به ماه مبارک رمضان هم داره میکنه، یعنی معلومه که اینجا در واقع یکی از آسیبهاش همین بدخلقی هاشه.
بله.
تعمدن پیامبر میفرماید که این در این ماه اخلاقش رو نیکو بکنه، کان له جوازن علی الصراط، خداوند در واقع همین اخلاق نیکوش رو جوازی قرار میده برای عبور از پل صراط.
صد خیلی از شما ممنونیم، واقعا متشکریم که من قبول زحمت فرمودید، تشریف آوردید توی برنامه ما و دوما اینکه این حدیث بسیار زیبا رو برای ما شرح فرمودید. از شما شنوندگان عزیز هم که با سعی صدر به این بحث توجه کردید و پیگیر این بحث بودید بسیار متشکرم. اجازه بدید در حسن ختام این حدیث شریف نبوی این دو بیتی رو خدمتون تقدیم کنم. رمزها در رمضان است، خدا می داند. برتر از فهم و گمان است، خدا می داند. موسم بندگی چشم و زبان و گوش است، نه همین صوم دهان است، خدا می داند. به امید دیدار و خدا نگهدار.
امیدوارم طاعات و عبادات یکایک که شما خوبان در این روزها و شبهای خوش ماه ضیافت الله، ماه عشق و بندگی خدا، ماه خوش رمضان مقبول درگاه الهی واقع شده باشه و در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. لازمه به اطلاع شما خوبان برسونم شما مهربانان میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا با تلفن همراه خودتون برنامه های رادیو گفتگو رو بشنوید. اپلیکیشن ایران صدا همیشه رسانه نوین رادیو. اپلیکیشن ایران صدا رو از radiogoftegu.ir میتونید دانلود بکنید. پخش زنده برنامه‌های رادیو گفتگو از طریق اپلیکیشن ایران صدا خواهد بود.
بیپا سر کردی مرا، بیخواب و خور کردی مرا، سرمست و خندان اندر آ ای یوسف کنان من، یارا را یارا یک لحظه داغم می‌کشی، یک دم به باغم می‌کشی، یک لحظه داغم می‌کشی، یک دم به باغم می‌کشی، پیش چراغم می‌کشی تا باشد چشمان من، چون جیهون من نشنیده ای شب تا سحر آن ناله های زار من، come on.